در واقع آماده کردن خاکشی در آب، این میتونه ملین باشه. اما چنانچه با دستورات دیگر تهیه بکنن، سردش بکنن، تو یخچال بگذارن، اتفاقا خاصیت قابض داره و ممکنه در واقع عکس این حالت رو عمل بکنه. ضمناً مصرف خاکشی نباید خیلی طولانی مدت انجام بشه. یعنی افرادی که مدام و مداوم خاکشی رو استفاده میکنن، معمولاً دیگه خیلی پاسخ مناسبی داده نمیشه به استفاده از خاکشی و یه وسط خیلی از بین نمیره. باید یه مدت استفاده کنن، باید استفاده نکنن، باز مجدد استفاده بکنن، یعنی به صورت دوره‌ای باز استفاده بشه.
آقای 76 ساله‌ای بودن که گفتن برای پیشگیری از کبد چرب شما چه توصیه‌ای می‌کنید؟ من ورزش رو مداوم می‌کنم، تغذیه‌ام از سبزیجات هست، ماهی و مرغ مصرف می‌کنم، گوشت و چای نمی‌خورم، آیا اینها کافی هست یا خیر؟
عرضم به حضور سرکار که خب این که ما چه بکنیم که در واقع پیشگیری بشه از ابتلای به کبد چرب، و چنانچه مبتلا به کبد چرب هستیم چه بکنیم که در واقع به سمت درمان بره. اول اینکه بدونن که کبد چرب رو ما، چون عرض کردم، یک بیماری شایع مزمن کبدی هست که وابسته به سبک زندگی هست. چون وابسته به سبک زندگی هست، اصل درمان کبد چرب با اصلاح سبک زندگی مقدوره. یعنی افراد خیلی از وقتا پیگیر این هستن که یه قرصی، شربتی، حالا در طب جدید قرص و شربت شیمیایی یا در طب سنتی مراجعه میکنن به همکاران و متخصص ما، گیاهی مثلا بهشون یه کپسولی داده بشه کبد چربشون درمان بشه. من عرض کنم که اصل درمان اصلاح سبک زندگی هست در بیماری کبد چرب، و داروهای گیاهی که ما تجویز میکنیم که بعضن داروهایی هست که در چند سال اخیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه علوم پزشکی کشور مطالعات خوبی روش انجام شده و اثرگذاری خوبی هم دارند، اما باز اینها کمک به درمان کبد چرب هستند، نه درمان کبد چرب. اصل درمان کبد چرب اصلاح سبک زندگی هست. خب حالا منظورمون از اصلاح سبک زندگی چیه؟ گام اول و قدم اول کاهش وزن هست.
بله،
یعنی برای این که افراد کبد چربشون بهبود پیدا بکنه، درجهش کمتر بشه و انشالله به سمت در واقع اصلاح و درمان کامل بره، در گام اول بایستی وزن رو کم بکنن، فعالیت بدنی داشته باشن. وقتی صحبت از کاهش وزن میکنیم، خوبه که شنوندگان عزیز توجه بکنن کاهش وزنهایی که به یک باره انجام میشه، با رژیمهای خیلی سخت غذایی انجام میشه، یا اینکه احیانا بعضی از
جراحی‌های مختلف انجام میدن
یا داروهای خاصی داده میشه، اینها مد نظر نیست. کاهش وزن چنانچه به تدریج و به آهستگی صورت بگیره و پیوسته، این کاهش وزن موندنیه. افرادی که خیلی ضربتی وزن رو کم میکنن، یعنی رژیم های خیلی سفت و سخت میگیرن، معمولا جدا از عوارضی که این رژیم های خیلی سخت برای سلامتیشون داره، این کاهش وزنشون هم موقتیه، یعنی چند ماه بعد دوباره بر میگرده.
درست.
ما این رژیم های غذایی که به افراد میدیم چنانچه رژیم هایی باشه که خیلی سفت و سخت باشه. مثلا بعضی افراد میان میگن آقای دکتر، من ظرف 2 ماه 3 ماه مثلا 15 کیلو وزن کم کردم. خب این اساسا توصیه نمیشه اینطور وزن کم کردن. چرا؟ چون فرد معمولا تون دوره‌ای که رژیم سخت غذایی میگیره، باعث میشه از لحاظ روانی به خوراکیایی که اصلا قبلا دوست نداشته این خوراکی‌ها رو، اما یک ولع پیدا بکنه، و این باعث میشه که در واقع بعد مدتی این کاهش وزن دوباره برمیگرده به حالت اولش و بلکه بدتر از اون شرایطی که قبلا داشتن.
پس آقای دکتر، ما داریم راجع به پیشگیری و درمان کبد چرب صحبت میکنیم که اولین آیتمش کاهش وزن و داشتن فعالیت بدنی هست.
که همین کاهش وزن رو سرکار خانم توصیه میکنیم بایستی متعادل انجام بشه، یعنی ما هفته نیم کیلو که میشه ماهیانه 2 کیلوگرم کاهش وزن، کاهش وزن اصولی هست. هفته نیم کیلو خیلی زیاد نیست، یعنی روزی 100 گرم
ولی
ماهی 2 کیلو
تقریبا
ماهی
زیاده.
ماهی 2 کیلوگرم در واقع میشه یک کاهش وزن متعادل، متناسب، و کاهش وزنی که شخص میتونه مطمئن باشه که این بر نمیگرده.
درست. قبل از اینکه راجع به بقیه راههای پیشگیری و درمان کبد چرب صحبت کنیم، سوالات مردمی رو اگر ممکنه جواب بدیم و تموم بشه. خانومی پرسیدن که من رطوبت و سردی بدن دارم، خاکشیر که مصرف میکنم حالا بد میشه، مصلحه خاکشیر چیه؟
خب من راجع به خاکشیر که صحبت کردم خدمت شنوندگان محترم و عرض کردم که چنانچه شخص مبتلا به دیابت نیست، اون در واقع خاکشیری که در آب جوش می‌ریزن یه مقدار کمی میتونن نبات حل کنن درش و صبح ناشتا میل کنن، نیم ساعت بعد صبحانه رو استفاده بکنن. اما اینکه ایشون میفهمن که من سردی دارم و رطوبت مزاجی دارم، این رو حتما باید به همکاران پزشک متخصص طبی ایرانی مراجعه بکنن تا چنانچه تشخیص قطعی راجع به سردی مزاج یا رطوبت مزاج براشون بدن، اون موقع درمانهای متناسب رو با توجه به طب و طبیعت شخصی این شنونده محترم براشون حتما توصیه خواهم کرد.
خب مقدار نرمال کلسترول و تریگلیسیرید هم سوال کردن و گفتن که کلسترولشون 77، تریگلیسیرید 160، قرص چربی هم مصرف میکنه. البته این مقدار کلسترول و تریگلیسیرید با توجه به رنج نرمال هر آزمایشگاه متفاوته دیگه آقای دکتر.
همینطوره، بله، یعنی با توجه به کیت های آزمایشگاهی که آزمایشگاه مختلف استفاده میکنن، این رنج نرمال، میزان طبیعی در واقع چربی خون، حالا تریگلیسیرید باشه، کلسترول یا LDL HDL، اینها متفاوت هست.
بله.
منتهای مراتب خب بایستی که با توجه به اون طیف طبیعی اون آزمایشگاه در واقع پزشک بررسی میکنه و تشخیص میده که آیا بیش از حد نرمال هست یا خیر.
خب ما خیلی پیامک داریم آقای دکتر، این که روغن مناسب برای کبد چرب چیه، چه گوشتی بخوریم وقتی کبد چرب داریم، بعد این که وقتی کبد چرب داریم میگن گرمی نخوریم، اگه مزاج کبد گرمه پس چرا گرمی نخوریم. اگه موافق باشیم به این چند تا سوال جواب بدیم تا برسیم به ادامه بحث.
ببینید این سوال آخر رو که این دستورالعمل کلی که آقا اگه ما کبد چرب داریم گرمی نباید بخوریم، اگه کبد چرب داریم سردی نباید بخوریم، ببینید به این شکل علمی نیست. اساسا ما همچین دستوراتی به این شکل نداریم، اما توصیه میکنیم که این بایستی بعد از مراجعه شخص به همکاران پزشک متخصص طب ایرانی، به همکارانی که دانشگاهی هستن در طب سنتی، تشخیص داده بشه که علت کبد چربشون چیه. اگه سوء مزاجه، چه سوء مزاجی؟
بله.
آیا بد مزاجی که پیدا کرده کبد، سردی پیدا کرده، گرمی پیدا کرده، بر اساس این پزشک تدبیر میکنه و توصیه لازم رو میکنه. آیا کبد ضعیف شده؟ باید تقویت کبد رو انجام بدن. آیا انسدادی وجود داره در مجاری کبدی؟ اینها تشخیص هایی هست که باید پزشک انجام بده و توصیه متناسب با اون رو در واقع ارائه میکنه. اما توصیه کلی ما برای همه افراد اینه که وقتی میگیم در سبک زندگی اصلاح بکنن، آداب تغذیه درست و اصولی رو باید رعایت بکنن. مثلا چی؟ همون توصیه هایی که من در جلسه گذشته هم که چند هفته پیش خدمت شما دور محترم بودم عرض کردم. مثلا همراه با غذا مایعات خورده نشه، آب خورده نشه همزمان با غذا. بایستی حداقل 2 ساعت بعد از خوردن غذا مایعات استفاده بشه. ماست یا سالاد رو با غذا نخورن. ببینید ما نمیگیم ماست نخورن، این توصیه طب سنتی نیست که افراد ماست نخورن سالاد نخورن، میگیم ماست و سالاد میان وعده هستن، اینها همراه غذا بهتر استفاده نشن، به صورت میان وعده با مسلح مربوطه. این شنونده محترم که سوال کردن من گرمی نخورم سردی نخورم، ما توصیه عمومیمون به همه افراد اینه که متعادل غذا بخورن. یعنی احیانا اگر در رژیم غذایشون سردیجات رو زیاد استفاده میکنن، این حتما همراه با در واقع مسلح مربوطه باشه. یعنی بله. مثلا اگه میخوان ماست بخورن، یه خورده نعنا، یه خورده شوید، گل سرخی، کشمش، گردو، همون چیزایی که در سنت ما ایرانی ها هم هست، اینو همراه ماست بخورن. اگر سالاد میل میکنن، با توجه به اینکه سالاد های ما معمولا کاهو داره، گوجه داره، خیار داره و طبع سرد داره، یه خورده پودر آویشن روش بریزن. اگه باقلا پلو میل میکنن، حتما شوید کنارش باشه. یعنی متعادل هر خوراکی سردی که میخورن همراه با مسلح مربوطه باشه، یا برعکسش خوراکی های گرمی که میخورن همراه با مسلح باشه. این کلی ترین توصیه هست برای در واقع این که دچار سوء مزاج کبدی نشن افراد.
درسته، متشکرم از شما. آقای دکتر تاثیر ویتامین ای، کورکومین و غیره هم برای کبد چرب سوال پرسیدن.
خب ببینید مطالعاتی هست که انجام شده در دنیا و در طب رایج یا در طب در واقع سنتی و طب گیاهی، و تأثیرات مثبتی رو از استفاده از حالا ویتامین ای به عنوان مثال و یه سری فرآورده‌های گیاهی همونجوری که شما اشاره فرمودین در مطالعات اثبات شده که این تأثیرات مثبت وجود داره. منتهی مراتب ما از دیدگاه طب ایرانی همونطور که عرض کردم در سبک زندگی یک توصیه های مشخصی به افراد داریم. فکر میکنم یکی از سوالات شنوندگان شما بود که مثلا چه روغنی ما مصرف کنیم.
بله چه گوشتی. بله.
ببینید دستورات تغذیه‌ای که ما به افرادی میدیم که میخوان پیشگیری کنن از ابتلای به کبد چرب یا میخوان درمان کنن کبد چرب رو، اولا یه نکته رو من عرض بکنم، عموما مردم تصور میکنن وقتی کبد چرب دارن بایستی راجع به چربی ها، خوردن چربی ها پرهیز کنن. این صحبت درستیه، ولی باید این رو بدونیم که در افراد مبتلا به کبد چرب پرهیز از شیرینیجات و خوردن قند و شیرین اینها این مهمتر هست حتی از پرهیز از چربیجات. یعنی این افراد باید
پس توصیه شما اول پرهیز از شیرینیجات هست در رده دوم چربی.
ببینید یعنی منظورم اینه که اهمیت پرهیز از شیرینیجات کمتر از پرهیز از چربی نیست. افرادی که دچار کبد چربن اینها زمینه ذهنشون اینه که خب باید در خوردن چربی ها رعایت کنیم، غذا رو خیلی چرب نکنیم. این درست بله، ولی در کنارش باید بدونن که حتما باید در خوردن شیرینی های اضافه، شیرینی های مضر و قند و شکر و هر اون خوراکی که
در مصرف میوه ها چطور، شیرینی میوه ها
در افراد مبتلا به کبد چرب، ببینید میوه هایی که خیلی شیرین هستن مثل انگور، مثل خربزه، تو اینها یه مقدار پرهیز میدیم به افراد، یعنی یه مقدار باید کمتر مصرف کنن. ولی مثلا استفاده از سیب قرمز، سیب اینو هیچ مشکلی نداره، میتونن استفاده کنن. قندهای مصنوعی رو حتی امکان سعی کنن که حذف بکنن یا حداقل کمتر بکنن در رژیم غذاییشون. در مورد روغن که خب خیلی سوال میکنن، معمولا در کلینیک‌های تخصصی طب سنتی هم مراجعین از ما و الان هم شنونده محترم این سوالو کردن، بهترین روغنی که ما برای افراد مبتلا به کبد چرب توصیه میکنیم یا افرادی که میخوان پیشگیری کنن از ابتلا به کبد چرب، روغن زیتون هست. یعنی افراد که احساس میکنن که خب چون ما طب سنتی هستیم حتما چربی های حیوانی حتما،
بله.
نه، روغن های جامد رو که به جدیت بایستی پرهیز بکنن. بین روغن های دیگه هم، بین انواع روغن ها هم روغن زیتون هم در طب سنتی ایران به عنوان یک روغن لطیف مطرح شده،
بله.
یعنی روغنی که به سرعت در بدن تجزیه میشه، اصطلاحاً رسوب نمی‌کنه، مشکلات در واقع و عوارض بعدی رو ایجاد نمی‌کنه. در طب رایج، در طب جدید هم باز بهترین روغنی که توصیه میشه روغن زیتون هست. یعنی از این بابت یک اشتراک نظر بین طب ایرانی، مکتب طب سنتی ایران و طب رایج وجود داره که افراد سعی بکنن روغن زیتون، البته روغن زیتون اصل، روغن زیتونی بله. که بالاخره شایبه
پس اولین توصیه یه تغذیه ایمون براشون رعایت مصرف شیرینی و روغن، اگر روغن هم میخوان استفاده کنن روغن زیتون باشه،
روغن زیتون. و بعد اینکه از غذاها و خوراکی‌هایی که خوراکی‌های غلیظ هست، اصطلاحاً لزوجت داره، از خوردن این خوراکی‌ها سعی کنن پرهیز کنن افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن. اینا دستورالعمل‌های کلی هست که خب ما میتونیم برای همه افراد به صورت کلی توصیه کنیم. در کلینیک‌های تخصصی طب سنتی با توجه به در واقع طب و طبیعت شخص و ماهیت بیماری‌های زمینه شخص، ممکنه یه سری توصیه‌های اختصاصی هم به خود اون فرد در مطب انجام بدیم. اما عموم افراد بهتره که اولا پس از شیرینجات پرهیز کنن، روغن خوراکشون زیتون باشه، غذاهای پر کالری رو کمتر مصرف بکنن و غذاهایی که غلظت داره، مثل چی؟ اینها سنتی و جدیدم نداره،
بله.
چه توی خوراکی های سنتی ما چه خوراکی های جدید، مثلا چی؟ مثلا هر اون چیزی که درش پنیر پیتزا داره، مثل فست فود ها،
مثل فست فود ها، بله،
سیب زمینی سرخ شده مثلا، ماکارونی، لازانیا، اینها غذاهای غلیظی هست که خب امروز خیلی مصرف میشه و غذاهای غلیظی که سنتی ما هست، مثل چی؟ مثل حلیم، مثل کله پاچه، مثل آش رشته. این جور خوراکی ها رو افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن بایستی پرهیز بکنن از خوردنش.
درسته. متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم یه تنفس رسانه‌ای برگردیم برای جمع‌بندی. در خدمت شما
هستیم. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم که امروز هم همراه ما بودید در برنامه طب ایرانی با موضوع کبد چرب. آقای دکتر، متاسفانه کمتر از 3 دقیقه زمان داریم، در خدمت شما هستیم برای توصیه های آخر و جمع‌بندی.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین نکاتی که ما در اصلاح سبک زندگی توصیه میکنیم برای اینکه هم پیشگیری کنیم از ابتلا به کبد چرب، هم درمان بکنیم کبد چرب رو، بحث فعالیت بدنی و ورزش هست.
فعالیت بدنی
در ابتدای عرایزم گفتم که کاهش وزن یک کلید طلایی درمان کبد چرب هست. خب کاهش وزن یک بخش عمدهش با ورزش و فعالیت بدنی صورت میگیره. ورزش لازمه که مستمر باشه، منظم باشه. وقتی صحبت از ورزش میکنیم به این معنا نیست که حتما افراد به باشگاه‌های ورزشی مراجعه کنن، ثبت نام کنن،
بله،
یا اینکه بگن وقت نداریم این باشگاه. همین پیاده روی ساده، روزی نیم ساعت 40 دقیقه، چنانچه بیماری زمینه‌ای قلبی عروقی ندارند، بایستی منظم و مرتب پیاده روی تند یا دویدن آرام، این رو بایستی که روزانه داشته باشن. اگر مشکل زمینه‌ای، مشکل قلبی دارن، بایستی به پزشکشون مراجعه بکنن و بسته به توصیه‌های پزشک متخصص فعالیت بدنی رو انجام بدن. یکی پس بحث ورزش هست که لازمه. نکته دیگری که معمولاً غفلت میشه ازش در اصلاح سبک زندگی و در پیشگیری و درمان کبد چرب، ما در طب ایرانی بسیار بهش تاکید داریم، خواب کافی و متناسب و منظم هست.
بله.
یعنی ما در کلینیک های طب سنتی، چون معمولاً درمان کبد چرب با توفیق بیشتری همراهه، معمولاً در واقع اشخاص بعد از مدتی که این توصیه های طب ایرانی را انجام میدن وضعیت کبدی خیلی بهتر میشه. من در طی این سالیان کمتر دیدم بیماری که همه توصیه های درمان کبد چرب را انجام بده ولی خواب خوبی نداشته باشه و این درمان بشه.
درست.
خواب رو ما در طب ایرانی میگیم معین و کمک کننده هضم غذاست. باید خواب خوب وجود داشته باشه تا هضم در واقع صالح و کامل انجام بشه. و افرادی که هضم خوبی دارن، خب معمولاً زمینه ابتلا به کبد چربشون کمتره. پس خواب باید کافی باشه، متناسب باشه، به موقع باشه.
راجع به فعالیت بدنی، خواب کافی و تغذیه مناسب صحبت کردیم.
همینطوره.
درسته. متشکرم از شما. البته خیلی پیامک داریم، فرمودن که هرچی خوراکی خوشمزه است که شما من کردید، مثل فست فود و لازانیا و ماکارونی و غیره.
من توصیه میکنم.
سوالم پرسیدن شکلات و آلوچه و غیره، یعنی چیزایی که ترش هستن برای کبد چرب خوبه یا خیر. کلا خیلی پیامک و تماس تلفنی داشتیم امروز که متاسفانه فرصت نکردیم بهشون.
من به این شنونده محترم توصیه میکنم، ما خیلی غذاهای آبپز و بخارپزی داریم که واقعا خوشمزه.
غذاهای خوشمزه تر
داریم. خوشمزه رو واقعا توی سرخ شدنی، توی نمیدونم کاکائو، توی شوریجات، توی اینها الزاماً نبینن. این عادت هست، ذائقه افراد عادت کرده.
درست.
اگه نه با خوردن غذای سالم هم میتونه انشالله طعم خیلی خوبی.
انشالله. متشکرم از شما که همراه ما بودید، وقت گذاشتید، همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم. خدا نگهدار.
امروز به عشق تو می آییم
وطنم، این شکوه پا بر جا،
و آمدن من یعنی تا نفس داریم نخواهیم گذاشت که ایران
کنم بلند و نشین شود.
مبارک است فرارسیدن 45 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، و گرامی می‌داریم تاریخ درخشان حماسه آفرینی‌های شما مردم ولایت مدار را در مسیر همدلی. اینجا ایران است.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنون، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
آنچه امروز در ما تجلی یافته، حقیقت ماندگار عشقی است که ریشه در عظمت و شکوه اسلام و انقلاب دارد. این عشق و این حس خوب پیروزی در پیام تبریک شهید مرزها غیور مرد تمام لحظه ها همیشه هویداست.
روز روزی انقلاب رو همه شما خواهران و برادران عزیز و گرانقدرم صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
تو را می‌شناسم ای رفیق دیرین یاران و دلیران انقلاب، تو را که امروز نیستی ولی شوق و اشتیاق این پیروزی در بیانت برای تمام دورانها جاری است. یاد و خاطره این پیروزی بر همه ملت بزرگ ایران فرخنده و خجسته باد.
خجسته باد این مبارک بهار، به باغ باد خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار، به بلبلان خجسته باد همیشه باد وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد این پیروزی،
آنچه این مرز و بوم را هویتی جهانی بخشیده، آنچه مایه اقتدار و عزت و سربلندی ایران است، وجود ملتی است که جانانه همراه و همدل و دلسوز مراقب و مواظب ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هستند. شهید راه حقیقت، پاسدار مرزهای وطن، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه زیبا تعبیری دارد:
ما هممون متحیریم، ما مار همین مردم هستیم، اما حقیقتا از این ملت در وفا، در صفا، در ایمان و اعتقاد به اصول متحیریم. انسان میماند چگونه میتوان حق این ملت را ادا کرد؟ باید کف پای این ملت را بوسید، باید این ملت راه میرود، خاک کف پای این ملت را به چشم کشید، به تبرک کرد. ملت بزرگیست، ملت وفاداریست.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
آری جان انگشت حیرت بر دهان می کرد که این گونه مردمی حامی و یک دست و متحد برای توسعه آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌کوشند. بوسه بر قدم‌های شما باید زد ای ملت حماس آفرین وطن.
ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه ایران ایران بگن که همه فریاد بگن که همه توفان بگن که همه فریاد بگن که همه توفان
از عشق یتیمانت از خون شهیدانت فردا که بهار آید صد لانه به بار آید صد لانه به بار آید فردا که بهار آید صد لانه به بار آید صد لانه به بار آید
الله 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 الله
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت باد.
بر شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی، تبریکات من به همکارانم رو پذیرا باشید به مناسبت ایام فرخنده و مبارک این بهار پیروزی که در زمستان برای همه ما رقم خورد. تبریک ویژه ما هم تقدیم شما باشه انشاءالله به مناسبت مبعث حضرت. باترین روز خدا رو داریم با هم سپری میکنیم. درود بر شما که دارید ما رو میشنوید و ما انتخاب شما هستیم در رادیو سلامت. یک لحظه بریم چند تا پیام بازرگانی بشنویم و بعد برنامه بعدی رو هم تقدیمتون خواهیم کرد.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان